تورم پدیده‌ایه، دقیق گوش کنید، تورم یه پدیده‌ایه که ناشی از چند تا اتفاق، این اگه درست تحلیل بشه، ما کشورمون زمانی که آشق حسن آقا دولت رو تحویل گرفت جز 18 اقتصاد جهان بودیم. خب یعنی پول تو کشور ما کم نیست، هست، پول زیاده. به خاطر تحریمایی که از اول انقلابم بودیم، عملا تحریما اینجوری نبود که مثلا نابود کنه یا چی فلج کنه، شلوپل کنه، اثر داشته. آیه که میگن واقعا حرف بیخوده، بگه اثر نداشت. یه مسئله داری شما به اسم کسری بودجه. این کسری بودجه، بسم الله الرحمن الرحیم، دانشته دیگه. این کسری بودجه یعنی دولت سادش اینه، دخلش از خرجش بیشتره، میاد چجوری جبران میکنه؟ خلق پول میکنه. چی گفتم؟ برعکس گفتم؟ آره، خرجش بیشتر از دخلش دیگه. چی گفتم؟ برعکس گفتم؟ ببخشید جانا. خب خلق پول میاد انجام میده. خلق پول که انجام بده، این چجوری خلق پول انجام میده؟ ببین دو سه جلسه سخنرانی جون مادرتون سر بحث با نکنید، اینجا گیر میکنیم. خب یکیش بله پای پولیه که اون ساده ترین میگفتن چاپ پول. پولی الان وجود نمیده، تو که اسکناس دستت بگیری دیگه، همه دارن عدده 0 و 1. خب گذشته چیز مختلف، دلایل مختلفی داره. یه بخش کوتاهی توضیح میدم بهتون چیه. اینجا من عامل اصلی رو دو تا چیز میدونم: یک تحریم، دو بانک ها. اینجا حرف منو تو در میاد وسط، منو تو چیکار کنیم؟ بالاخره تو یه بچه معلمی که میخوای معلم بشی، خب یعنی خانوادگی فرهنگ، خانواده فرهنگی هستی، میخوای چیکار کنی؟ این خلق پول منجر به تورم میشه. یه چیز واضحیه، شما پولی رو تولید میکنید پشتوان نداره. پشتوان نداره یعنی چی؟ یعنی نگاه کن، گوش کن، اینا این بخشش فکر نکن من ریاضی دارم مثلا چیز پیچیده میخوام بگم، آسونه، میفهمید. من استاد اینم که هر چیز رو به هر کسی بفهمونم، نگران نباشید. معلم که معلم تاریخی تو اینجا زبان، خب هیچی، تعطیلی تو هم پس. نه تو این بحثای ریاضی میگم. خب ام وی مساوی پی وای. این ام حجم پول کشوره، حجم نقدینگی. وی سرعت گردش پوله. گوش کنید، این دوتا هم چی هن؟ اینا میزان و تعداد کالا ضرب در قیمتشون. 100,000 تومن پول دارم، این 100,000 تومن تو بالش مادر بزرگه زیر سرشه، یعنی که انها وجود نداره. با این میتونی بری چند تا بستنی 10,000 تومانی بخری دیگه، از این ساده تر میشه گفت. خب 10 تا 10,000 تومانی، 100 تا 1,000 تومانی، 1,000 تا 100 تومانی، هیچ فرقی نداره. 100,000 تومانی سرعت گردش پول تقریبا ثابته بچه ها، برام میگم وی بار سرعت گردش پول به این سادگی تقریبا مثل شب عید سرعت گردش پول تغییر میکنه. خرید و فروش چی میشه؟ زیاد میشه. و جالبه، همه هم راضی هم جز کارمندا. چرا؟ چون بیرون چرخه گردش پول هم یه حقوق ثابته، به اونام ایدی میدن که اون چی بشه؟ تا حدودی جبرانش. خب یعنی اینجا نگاه کن، من اگه سرعت گردش پول صفر کنم، چند نوت این کشور پول وجود نداره، گفتم مادر بزرگی بذار تو متکاش، یا بیام به جای اینکه پول شما رو زیاد کنم، مثلا 10 میلیون دارم به شما حقوق میدم، مثلا به جای اینکه بیام حقوقتون رو 20 میلیون کنم، سرعت گردش پول تو شما رو ضرب در 2 بکنم، هیچ فرقی نداره. 20 ضرب در 1 یا 10 ضرب در 2، همین کارم میکنن کشورها، این کارم میکنن. حالا این پول، این ارز، این بخش پولیه، این خرج چی میشه؟ خیلی مهمه. اینی که دارم بهت میگم نصف مسئولین ما نمیدونه. چرا؟ چون باشون جلسه دارم. وقتی میون من انقدر اینو برای اینا توضیح دادم دیگه فولم. خب خوب نهایت داشته باشید، این خرج چی میشه؟ با این میزان پول چه تعداد میریم کالا و خدمات میخریم؟ کالا و خدمات با چه قیمتی؟ با چه قیمتی؟ میشه سرعت گردش پول یه خورده بیشتر توضیح بدی چه جوری بین ما میره؟ آره، آقا بقالی داره، اون یکی مثلا مفروشی داره، اون یکی نون قصابی است که شما میفرمودید. این پول میدیم دست این، میگیم پولا نگه ندار، سالی یه بار گوشت می‌خریدی، دو بار گوشت بخر، این گوشت می‌خره. میگم پولا نگه نداره، برو بقالی زودتر خرید کن. میره. اونم دوباره میاد از همین خود آدم می‌خوام خرید می‌کنه. چی میشه؟ پولش دوباره برگشت تو جیبش. منتها صاحب 2 کیلو گوشته. چی اینجا کم میاد؟ کالاها، میزان کالا و خدمات. اینا نگه دارید. یعنی باگین قصه اینه دیگه، اگر تو به دریای کالا وصل باشی اشکالی نداره. یه مثال بزنم از صورت گردش پول. یه نفر تو این چرخه گردش پول اضافه شد، آ با بی، بی به سی، همینجوری میومد تا برنگشت دوباره به آ. درسته؟ کی بود؟ اسنفیه. تغییر به وجود اومد؟ نه. 1,000,000 رفتن سر کار. اصلا تو اقتصادها شما خیلی دنبالی نباشید تو بخش تولیدی برای شغل. فرض کنید یه قبلنا ما تاکسی تلفنی میگرفتیم، اما کمتر، خیلی بیشتر شده، ضریبش رفت بیشتر، بخش از سبد خانوار شد. 1,000,000 رفتن سر کار. اون کیه؟ اون همون کسی که میره بقالی خرید میکنه، پول پس میده به همون بقاله. صبح بقاله خرید، پول دخل و شب خالی کرده، رفته به زنش پول داده، گفته فردا میخوام برم خونه خواهرم، پول داده به اسنپی، اسنپی بود بعد از اون از هم بقاله خرید کرده. این دوره بر میگرده. این اون فهمیه که باید داشته باشن. ببین یک تاکسی اینترنتی یهو تونست انقدر شغل به وجود بیاره. اوکی بریم اینجا، این بر مهمه. این تعداد یا تعداد کالاها رو میبریم بالا، اینو میارم پایین. بچه‌ها میخوام بزرگتر بنویسم، فارسی هم بنویسم، کالا قیمتشون یا تعداد کالاها رو این بر رفته بالا دیگه، حجم پول کشور داره میره بالا، خلق نقدینگی میکنه. درسته؟ این برای تساوی بره بالا، این طرح تساوی باید برود، اسمش تساویه لامصب. خب این رفته بالا، اینجا چی میشه؟ یا یکی اینا باید بره بالا جفتشون، یا تعداد کالا رو میبریم بالا، یا نگهش داریم قیمت ها میره بالا، یکی یا جفتش باید بره ترکیب بزن. حالا اینجا نگاه کن، کالا از کجا میاد؟ دو حالت داره، یک تولید میکنیم، دو وارد میکنیم. پول از کجا آمده؟ اینم توضیح بدم. باشه ببین عزیز من، ما کشور عربستانی به فرض اومدیم اینجا، اویل رو فروختیم به کشور خارجی، 50 میلیارد دلار، 100 میلیارد دلار، 100 میلیارد دلار چی شده؟ شارژ شده حسابمون توی دویچه بانک آلمان، توی بانکمون تو آمریکا، تو بانکمون تو اروپا. درست شد؟ این طرف گوش کن، پس 50 میلیارد دلار من نفت دادم، 50 میلیارد دلار تو خارج، اینجا خارجه، شارژ شد بانک خارج. این طرف، این معادل 50 میلیارد دلار هر چقدر دوست داشتم قبلش اینو بگم، میام اینجا ریال چاپ میکنم، واحد عربستانم ریاله، حجم نقدینگی رو چیکار میکنم؟ میبرم بالا. وقتی بردم بالا، این طرفم ما به ازاش به همون خارجه میگم داداش از همون آلمان پوله رو بردار بفرست بیاد کالاها رو، این بر کالاها رو میبرم بالا، تساوی برقرار. آقا رفتی بوده عربستان یه نوشابه هنو اینقدر تومانه، اینقدر ریاله عربستان هم. اینقدر الان عراق درگیر جنگ فلان به همان، تورمش اینجوری که ما تورم داریم نداره. چرا؟ وارد کننده است. یعنی تو ما به ازا هر چقدر بخوای بره، اگه دقت کنی هم شیخ حسن آقا روحانی، هم قبلی ها، هم بعدی ها، خیلی دنبال چی بودن؟ وزارت بازرگانی، که چیکار کنن؟ کالا وارد کنن چی بشه؟ یادت 6-7 میلیارد دلار پول داشتیم تو کره، میگفتن همه شو بهتون یخچال بدیم، همه رو سامسونگ داخل پاکت بذاریم بهتون بدیم، همه رو تلویزیون کنیم بدیم بیا تو. اینه دیگه کالا وقتی وارد کنی. یه راه دیگه هم از تولید کنی خودت. تولید هم اینجا یه حرف، یه نکته هست اینجا، خیلی روش پدر سخت بازی در میارن این وریا. چیکار میکنن؟ اصلا مگه میشه کشور همه چی تولید کنه؟ بزرگترین تولید کننده های دنیا یعنی چین و آمریکا، بزرگترین وارد کننده های دنیا. آباریکلا این کالا دوستان از مرحله‌ای که از اینت خوب دقت کنید، هیچ جا اینجوری بهتون نخواهم گفت، یعنی راحت همه چیز سعی کردم من جامعه و دارم مسئله اقتصادی رو همه فهم میکنم. کالا رو A میگیری، روش کار میکنی میشه B، با C قاطیش میکنی مثلا میشه دی، همینجوری میری جلو. ببین که ماژیک کار نمیکنه، چیکار کرد؟ انداخت دور، مگه نه دوباره میاد تو دسترس. خب دوباره پدرمون در میره. خدمتتون عرض بکنم که این A میشه B، C داخلش میکنیم مثلا میشه D، همینجوری میره جلو. هنر تو اینه به جای اینکه بیای تا Z، به جای اینکه بیای Z وارد کنی یا X و Y وارد کنی، بیا A و B وارد کن، بذار نیروی خودت روش کار بکنه که بره سر کار. اینه الان جمهوری اسلامی ایران 97% داروهاش خودش تولید میکنه، میدونستی؟ خیلی مهمه، 70% ماده اولیه وارداتی از هند. اما کسی چیزی نمیگه، میگه نمیبینم ماده اولیه است. همونجوری که چین از ما نفت وارد میکنه، اروپا نفت وارد میکنه، آمریکا گاز، نمیدونم میانات گازی وارد میکنه، اشکالی نداره. اینم تا اینجای ماجرا. حالا چی شده؟ دقت کنید، تو نفت نتونی بفروشی، یک، خوب گوش کنید، دو، پوله بیرون نتونی برگردونی بمونه اونجا، ممکنه دیگه ایران تحریمی که میگم تحریم اثر دارد، اگه گفت ندارد چرت میگه. آره اینه هر کی گفت. چیکار باید میکنی؟ میای این طرف ریالو چاپ میکنی، اینو میبری بالا، حجم نقدینگی رو میبری بالا، خلق پول میکنی. اون طرف کالای وارد نکردی، ارزش پول ملیت سقوط میکنه، تولید کالا در ایران به صرفه میشه در هر ویژگی این کشور. چرا چین ارزش پولیش رو پایین تر نگه میداره؟ برای اینکه مزیت صادراتیش نسبت به کالای خارجی همیشه برقرار بمونه. و این میشه که یهوی سفر به ایران مغروم به صرفه میشه، کلی توریست میذارن میگن آقا با 100 دلار میری ایران میچرخی برمیگردی. مثلا متوجه شدید؟ انقدر این اتفاق میفته که باز دوباره قیمتا چی بشه؟ اقتصاد خودش متعادل میکنه، همونی که خدمت شما عرض بکنم میگن به عنوان دست پنهان بازار. حالا یه سوال مهم اینجا، آیا ما هیچی نمیتونیم صادر کنیم؟ میتونیم صادر میکنم 2 میلیون بشکه نفت تو دل تمام این تحریم ها و جنگ ها و دیگه هر کاری میخواستن ما کردن. مسئله دیگه الان برادرم تحریم نیست، یه چیز دیگه این توه. اون کجاست؟ اینه. من این مجبورم حلقه رو پاکش کنم، چیزی نمیدیم ما اینو پاک کنیم، دستم خواهد زیستش میرسه تا این حلقه رو کامل کنم. الان دوزاری شریف میفته که این دغدغه‌ای که داری دغدغه خوبیه. خب یه وقت معلمی شما میری سر کلاس بچه مردم، پوپولیستی نشه. فرق من نوعی شمای نوعی با اون کسی که تو خیابونه اینه که ما اگر انتقاد میکنیم راهکار هم میدیم، عاشق کشورمونیم، نقدم داریم، خب راهکار هم میدیم. این تورم میاد سفره خانوار رو کوچیک میکنه. آره دیگه، 10 میلیونش همه چی گرون شده، 10 میلیونش دیگه معادل 5 میلیون پارسال میارزه. اینجوری مثلا معادل 7 میلیون پارسال میارزه. گوشت گرونتر شده، پارسال میتونست مثلا 4 کیلو گوشت بخره، الان میتونه 2 کیلو گوشت بخره. سفره خانوار که کوچیکه، فشخوار مادر شروع میشه، میشه کنشگری اجتماعی، اجتماعی سیاسی. همکار شما داری میکنی چه وضعشه؟ آقا گوشت فلانه به همان دلار افتاده. اینا که زیاد شد، حاکمیت پاسخ میخواد بده، میگه آقا باید جواب بدیم، مردم ناراضیان، انتخابات شرکت نمیکنن، مشارکت اومده زیر 50%، این چه وضعشه؟ ما سال دیگه شورای شهر داریم، اون سال دیگه مجلس داریم، اون سال دیگه فلان داریم، چیکار کنیم؟ آقا بنزینو ریخته به هم. اینجا میگم باید بیام چیکار کنم به مردم برسیم. چیکار میکنه؟ میاد سیاست‌های انبساطی انجام میده. در پیش می سیاست انبساطی چی؟ پول خرج میکنه دولت. میگه حقوقا رو ببرید بالا که بتونه دوباره 4 کیلو گوشت بخره. یارانه ها رو ببرید، مالیات های اون جایی که ناراحت شدن یه خود بیارید پایین، یا مالیات ها رو بالا نبرید، هر چیزی از طریق کسری بودجه. باریکلا این مزخرف سال به سال داره میچرخه. قبلا تا بیش از عاشق حسن آقا هر 4 سال یه بار میچرخید کامل. خب برای همین تابش تابه جز صحیح بود، یعنی اینجوری جهش میکرد قیمتا، یعنی 4 سال ثابت نگه میداشتن با تثبیت دلار. اینجا جهش میکرد، میپرید دوباره، رسید به یک سال و نیم. تو دولت رئیسی اومدن دوباره مهار تورم رو گرفتن، یه خورده گفتن خلق پول اینا رو جلوشو بگیریم، که الان دیدی که اصلا بونگوها پول ندارن بدبختا، چکاشون داره برگشت میخوره، وام نمیده بانک به کسی، که چی بشه اینو یه خورده مهار کنیم دوباره بردنش روی دوست. یعنی اصلا من چند وقت پیش بودم بچه گفتم، گفتم آماده کنین دلار خودتون بعد دلار 780 تومن. گفتن آقا الان فلان. گفتم من با اون کاری ندارم، من به میزان حجم نقدینگی کل کشور دارم نگاه میکنم. حالا ببینید چی بوده، میتونی ضرب و تقسیم برام، تو چی میخونی معلم چی میشی؟ خوبه دیگه تو اصل جنسی، خب موبایلتو در بیار ضرب و تقسیمش تو باید انجام بده. که اینجوری شد خیلی کم. شما چه جوری انتصار؟ خیلی اثر مهمی نیست. بگم چرا؟ مثلا حق نداریم. چرا؟ چرا شما اجازه میدید به خودتون؟ ما چرا خودم به خودم داریم اجازه میدیم؟ بگیم مردم ریالی که هر روز داره سقوط میکنه رو خب باید تو دستتون نگه دارید. با چه اجازه ای؟ طرف میدونه داره ضرر میکنه، ردش میکنه میره. الان مسابقه سر نگه نداشتن ریال. 100 میلیون پول دستت باشه چی میگی؟ میگه سری برو خرج کن، نباید بخش. یه طلای بخر، یه جایی تیکه طلا برو نمیدونم مفتول بخر، نمیدونم طلای مستعمل بخر برای سرمایه گذاری، برو یه جنسی بخر، یه چیزی جز ریال. این نتیجه چیه؟ نتیجه پس زدن ریال، نتیجه این سیاستای غلطه. ریالو بی اعتبار کردن، مردم دوست ندارن نگاش دارن. بعد میگه آه این مردمی که رفتن الان مثلا یه تیکه رفته بعد بخ مثلا 5 میلیون پول داشت که طلا خریده، میگیم آه این مبتکره. این ظلمه به اون آدمه. ارزش پولش داره میشه، توی خونه داری، خونه 5 میلیارد میشه 10 میلیارد، اون کل همین 100 میلیونش میخواد بشه 5 میلیون. دیوونه است، بازنشست شده، بدبخت موقع بازنشستی بهش 105 میلیون پول دادن، چیکارش میکنه؟ خب منطقی نگاه کن، 10 تا لاستیک فروشن با هم دیگه نفر 10 حلقه لاستیک خریدن برای میدونن ریالشون میخواد بی ارزش بشه، رفتن خریدن، ندوزیدن که، رفتن خریدن با هم دیگه یه سوله گرفتن نگه دارن میریزن اون تو رو اونجا میگیرم. یا اول ما محتکرین رو پیدا کردیم. میگه بابا اون مال تقی اون که مال نقی اون که مال شهرام اون که بهرام کدوم تو محتکر؟ ده حلقه مال اون، ده حلقه مال اونه. خب من بذار پس ادامه بدم، خیلی مهمه ها. اینا رو اگه میذاشتن ما بیم تو تلویزیون بگیم، خودشون هم نمیان درست بگن، مردم متوجه بشن چی شد. اگر یه سوال داریم، اینا کسری بودجه نداشته باشن چی میشه؟ مسئله تا حد زیادی حل میشه. دقت کردید این پول این وسط قاق بود؟ یعنی چی؟ یعنی من در نهایت نفت دادم کالا، همین بود، همین بود. نمیگم من سیاست پولی رو قبول دارم، خیلی هم قبول دارم، بگم من اصلا قائل برنم یه جایی اصلا لازمه شما خلق نقدینگی کنید. حالا یه سوال ازت دارم آری، ما بیایم اینجا خلق نقدینگی کنیم، خودمون بانکامون وام بدیم که این طرف مردم خونه بسازن، چی میشه؟ بارکه تساوی برقراره. عجب، پول خزانه خلق کنیم. چی خزانه خلق کنیم؟ چاپ کنیم، تاپ کنه تایپ کنیم، تاپ. بیا اینجا چجوری میاد با اینه؟ تو متوجه نشد این معادله رو؟ ام میره بالا، ام رو میبریم بالا. خب آره آره دیگه، این برم پی میره بالا. نگرفتید آقا؟ همه تون اینجوری نگرفتید؟ فقط تو نگرفتی؟ ببین من خلق پول کردم، معادلش این بر کالا و خدمات تولید کردم، این سیاست زده، این تورمی نخواهد داشت به شرطی که بسازی. حالا سوال اینه، چند تا بانک وام دادن برای خلق مسکن؟ خب برای خلق مسکن چقدر نیاز داشتن به واردات؟ تقریبا هیچ. کارگر مفت که داری؟ جوان بیکار؟ هیچ. ببین ما الان ایران ارزونترین کارگر دنیاست، گوش کنید، فقط یک کشور از ما کارگرش ارزونتره، افغانستانی است، که مسئلهش مسئله امنیت دیگه، من دارم میاد اینجا دیگه اختصاص. یعنی میخوام بگم کارگر ارزون هم خودتو همین بندگان خدا رو چی داری؟ سیمان داری، زمین الا ماشاءالله داری، کمبود مسکن داری، برای چی نمیسازی؟ اینو فهمیدید به منم بگید. ببینید وزیر، حالا اینا برای ما شر میشه، اینا بعضیشون رفیقای ما، گوش کنید، من اینا برای شما نمیدونم محاسبه کردم. وزیر که وزرا اومد ایشون صحبت کرد، گفت ما برای این که بیایم قیمت مسکن بیاریم پایین، میخوایم سیمان رو از تو بورس بکشیم بیرون. خب سیمان از توی بورس بکشیم بیرون، بعد چیکار کنیم؟ دستوری قیمت سیمان بیاریم پایین، که یکی از کالاهایی که قیمت مسکن رو تشکیل میدهد چی بشه؟ قیمت خونه رو بیاریم پایین. خدا پدرتو بیامرزه، بریم ببینیم یه خونه 100 متری میخوایم بسازیم، مسکن مهر، خب مثلا مسکن ایکس، مسکن ایکس. هر متر بچه ها، هر متر مربع 3 پاکت سیمان میبره، هر پاکت 50,000 تومان میشه 150,000 تومان، سگ خود جهنم و ضرر 200,000 تومان، 100 مترش میشه چقدر؟ 20 میلیون تومان. متری 10,000، متری 10 میلیون تومان هم پول ساخته، 20 میلیون نسبت به 1 میلیارد 2%. یعنی شما قیمت سیمان رو صفر کنی، اثرش چقدره؟ 2%. یعنی ما با جماعتی طرفیم ضرب و تقسیم بلد نیستم. درصد به یکی این تیما بود بهش گفتش که فلان تیمت چند تا طرفدار داره، گفت 100%. گفت داداش من گزارشگر نیستم، گفت از 50%. این معلوم بود خودش یه نفر بوده، اینو فهم کرده 2 نفرن 100%، این که رفته شده 50%، طرفداش هم یه دونه بوده انگار. درصد مرصد تعطیل. خب این یه مثال که هیچ نیازی به کالای بیرون ندارم، یه مثال خوب براتون میذارم که خوب متوجه. روغن ماشین رو ببینید، موتور ماشین رو ببینید، به میزانی که روغن اگر اضافه ریختی تو شالاب شلوب کرد یعنی چی؟ تورم. اگر خوش کار کرد یعنی رکود. هر چقدر روغن، این باید تناسب داشته باشه، اگر روغن رو اضافه کردی در عوضش اقتصاد رو چیکار کردی؟ موتور رو چی؟ بزرگتر کردی. فرقی نمی کن، مردم هم خونه دار کرد. این همینجوری ادامه داره، داره میچرخه. 4 سال شد، 1.5 سال دولت قبلی اومد رو 2 سال 2.5 سال الان دوباره افتاد. الان که افتم یکی دیگه تون من میگم گوگل کنید، اون یکی برامون ضرب تقسیم کنه. آقا شما مثلا دست به گوشیتون کیا خوبه، همتون بنویس حجم نقدینگی کشور 1403. من میدونم، میخوام خودتون بزنید بشنوید. بگی چقدر؟ 9,000. میخوام معادله پیچیده رو بگم تو حل بکنی، یه انتگرال دوگانه باید حل کنی ها. خب ترمکه. خب گوش کنید، 1,400 60 یا 70، ما میگیم 60 جهنم و زر، 70 میگیم به نفع اونوری باشه. 470 همت حجم نقدینگی کشور سال 92 بود که احمدی نژاد دولت رو تحلیل داد به رفیق شما. دلار چقدر بود؟ 3,500. تقریبا این حجم نقدینگی که رفته بالا، این طرف تولیدی شکل بگید نگرفته، پس عملا همش رفته برای دو. فرار سرمایه هم داشتیم که با کاهش نرخ دلار تقریبا میشه اونا هم با هم چشم پوشی کرد، خیلی سادهش کرد. نه تصنتیر به خدا سوم ابتدایی طرف این وسط این قرار بکنی. خب الان حجم نقدینگی رو ایشون فرمودن شده 9,000. 9,000 ضرب در 3,500 کن، تقسیم 470 بکن دیگه. اونم تقلب میکنی؟ بچه کجایی؟ کجاش؟ با شما که سرتون تو حسابه. 67,000 تومن قیمت دلار. خب این که من نگفتم، اقتصاد نه ربطی با آمریکا داره، نه ربطی اینا، اینا که بی خوب داره 10%، داره 20%، اینجوری نیست. حالا یه نکته، از این بالاتر هم میره؟ بله. گوش کنید، چون یک چیزی رو اینجا ما لحاظ نکردیم، چون خواستیم سادهش کنیم همه بفهمن، چیزی لحاظ نکردیم. اونم چیه؟ اونم اینه که عزیز دل من، ما فرار سرمایه داریم. یعنی این مهمترین مسئله است بچه‌ها، این مهمتر. این همه رو بذارید کنار، هرچی گفتم مثلا بریزید دور، اینو نگه. الان دارن میگن 250,000 میلیارد تومان یعنی 250 تا همینجوری داره به این اضافه میشه به 9000 تا 250000 میلیارد تا چون 9000000 میلیارد دیگه 9 میلیون میلیارد 250 همت بانک ها به شرکت های خودشان وام دادن. اینجا گفتم سر خلق پول بحث دارم برای اینه. اینم گوش کنیم. خب چجوری خلق پول کنیم؟ این حساب دارایی بانک، دارایی بدهی بانک، دار سپرده من شما بدهیه برای بانک، چون مال ماه اونجا قرض بهش دادیم، میشه بدهیش. داراییش چیه؟ زمینش، ملک شعبشه. اسمش چی بود؟ بنگاهداری. بانک ها بنگاهداری نکنن رهبرم، برای چی میرید بنگاهداری میکنید؟ این یکی از داراییش. یه دارایی دیگهش وامه. میدونستید بانک ها هرچی وام بدن داراییشون رو چیکار کردن؟ چون بدهی مال ماست که رفتی وام گرفتیم. اینجا بانک ها یه حرکت میزن در حد ال کلاسیکو، میان چیکار میکنن؟ وام میدن به شرکت آ که مال خودشونه، میگن بدو برو زمین بخر. میگن زمین نمیتونی خودمون بخریم دیگه، شرکتشون میره میخره. خلق نقدینگی که کردن این رفت بالا، قیمتا رو برد بالا، ارزش اسمی خونه، این خونه که رفته و خریده بود 10 میلیارد میشه چقدر؟ 20 میلیارد دیگه. این 10 میلیارد وامی که بهش داده بود بعد 12 میلیارد پاس کنه دیگه، میاد پس میده 8 میلیارد میزنن به بدن. یعنی چی شد؟ خیلی ساده. حسابداریش هم درسته، وام داد 10 میلیارد. درست شد؟ 2 میلیارد هم سود می‌خوایم بگیریم. جهنم و ضرر چیه؟ عشق بکنی که اینقدر 2 میلیارد سود میده. الان 2 میلیارد هم سود شناسایی کردن. عجب ترازنامه خوبی داری شما. خب؟ بیرون هم این شرکتش صاحب یه چیز 8 میلیاردی شده. هزینه‌شو کی دادن؟ مردمی که پول رو بیارزش شدن پول باعث شد حقوقشون کمتر. یعنی تو کشور خارجی میخوام برم ثروتمند بشن، یه شبه میرن بانک میزنن، میفهم بانک میزنن، اینجا میرن بانک میزنن. برای همین دقت کنی همه ادارهای بانک دارن برای خودشون. برای همین دقت بکنی اندازه سوپرمارکتی ما شعبه بانک داریم. اصلا لازمه بانکداری اینترنتی بچیه؟ آخرین بار خدا شاهده من آبربانک هم گم شد رفتم بانک، کاری نداشتم. کارت آبربانک هم گم شد رفتم، کارت آبربانک هم آبربانک ندارم. خب متوجه شدید؟ کاری که باید بکنیم چیه؟ یک، چیزی بیرون از این حلقه وارد اقتصاد اگر نکنیم. اینجا هم بگم دعوای اینا چی هست دیگه؟ لیبرال ها ریختن به جون نئوکومونیست های دیوونه بازی هایی که شما دارید میشنوید، ما را دو گروه هن که اینا کشور رو به باد دادن، همه جا کشور رو به باد دادن. خب اونا این دوتا گروه پروفسور هن. اینا تحلیلشون اقتصادیه، اینا اجتماعی. این بریم ببین این چی میگه. یا آقا کسری بودجه داری، پول چاپ نکن لامصب، بیا چیکار کنم؟ پس بیا آفرین این کارا رو کن. بگو افزایش مالیات، بوق این وریا داد زدن کنشه داد و بیداد، وای مردم فلان شدن، دولت فقط از بخش تولیدی وام میگیره، چیز مالیات میگه. افزایش حامل های انرژی، بنزین با دور بوق زد، آی مردم بعد بخشن آبان 98 آذر 73 69 1410 همینجوری از این تایم هم داریم. خب همینجوری میریزن تو شکم هم دیگه، دیگه چه خاک تو سرمون کنیم؟ برجام میتونیم بیرون پول بیاریم، همینه. خب برای همینه، نگاه کن گوش کنید، چه آقای روحانی، چه مرحوم رئیسی، چه باقر قالیباف، چه مسعود پزشکیان، همه میگفتن برجام، چون پول اونم کیس استادی اصلا. خب چی نمیگفت اومین؟ چی میگه؟ میگه من میدونم پول رو نخواهند داد، برای چی برم سر درد میکنم، میرم از بیخ اینو درست میکنم که ببین وابستگی نداشته باشه. اون حرفشون اینه. چقدر این واقع بینانه است یا نه، اون مرحله دوم. سه، بریم وام بگیم از IMF. میگه با پول خودمون رو نمیدن، 7 میلیارد پولم تو کره است، میگه یخچال بردار، یخچال میخوام، یخچالون زده دیگه، گفتیم کالا رو از ای بگیری، هر چی دیر زودتر بگیری بهتره. خود دوشاری یخچال بگیرم چیکارش کنم؟ بکنم تو نایلون به اسم شرکت داخلی بفروشم؟ کل ارزش افزوده کاری که شما کردید میشه نایلون. خب اینه، بفهمیم چی شده بعد نقد کنیم، اشکال نداره، نقد خوبه. بدونید من رائفی پور اگه سخنران شدم، تحلیلگر شدم تو این جامعه، دنبال سوالات خودم بودم، به قرآن قسم شبهات خودم خواستم برطرف کنم. شبهه که بر خودم برطرف میشه، بعد میدم یه شبهه هم مذهبیه تا تش میرفتم، بعد میدم یه شبهه هم اقتصادیه، اقتصادا میشوندم گفتم بیا من بگو. خب لطف خدا حالا باعث شد گوشم بد نبود، میفهمیدم چی میگن. من فقط بالای 7 10 تا جلسه 6 7 ساعته فقط رو حوزه نقدینگی گذاشتم تو اقتصاد. دکترای نقدینگی من از دفتر ما ارائه داده رفت، مخالفت کردیم با تمام گروه ها نشستیم، از طیف های سمسامینا بگیری تا عطا بهرامی طرف. خب با همه نشستیم، از صادق الحسینی حرفاش رو شنیدیم تا اقتصاددانه مجمع تشخیص که همشون طرفدار تثبیتن. خب من حرفش رو شنیدم، زینفعم نیستم، نه بابام بانک داره نه خودم وامی گرفتم. برید ببینم من رایفو کجا وام گرفتم، نخواهم هم گرفت انشاءالله. خب آدم میگه بعدن سرش مجبور میشه جو. بعد اینم از این. یه کار دیگه میتونیم بکنیم دوستان. پس چی شد؟ اینا میگن اقتصاد درست کن، اونا میگن این اقتصاد درست کردنه بیچاره میکنه مردمو. نظام هم بین این دوتا گیر کرده، واقعا گیر کرده. تا میخواد باشه بزنیم اینا انتخابات در پیش است. تابلو خطر انتخابات در پیش است، خطر شورش اجتماعی. این طرف هم میگه تا کی؟ واقعا همین شده. خب مثلا بنزین 1500 تومان 3 تومان معقوله نیست دیگه. خب وقتی فوب خلیج باز 50 سنته، 50 سنت 60 سنت بعضن 50، الان بنزین میرسه چیز پاکستان 1 دلاره، یعنی چقدر؟ یعنی 70000 تومان. 70000 تومان تو آزاد میشه 3000 تومان. این آب معدنی چند تومانه دونه ای؟ میگه آقا کجای دنیا همچین چیزی هست؟ اینا میگن منابع کشور به باد رفت، راست میگن. اینا میگن ای فلان فلان شده میخوای گرون کنی، راست میگن. خب چه جوری نمیشه جمع کرد؟ ما بدبخت نشستیم به فکر کردیم ببینیم چیکار میشه که نه اینا در دعوا را بندازن نه اینا. رسیدیم به این که گفتیم بنزین رو بده به خود مردم، یعنی به جای اینکه تو برای ته این کاری که میکردی میخواستی به سفره خانوار کمک کنی که اینجا بهت فوش نده دیگه، درسته؟ بیا از اینجا بهش کمک کن. چی؟ آها، خلق پول برای ساخت مسکن. دو، چیا دیگه دولت ما داره به غیر از پول میتونه بده؟ زمین مفت. دوستان ما 12% ایران میتونیم بسازیم، تا الان 1% رو ساختیم. یعنی ببین او دبی نه ها، ورداشت بیابونو شهر کرده، نه 12% که عالی، آب هوا همه چی توپ، رو گسل نیست و از این چیزا. 1% رو ساختیم. خب بیا به هر خانوار متناسب با منطقه‌ای که داره زندگی میکنه بگو هر کسی، اون موقع مردم زاد و ولد میکنن، نه اینکه الان بگی من 1,000,000 پول میدم. 1,000,000 پول پوشکشه. تو بچه ما چی داری؟ تو من دارم فی دست منه، چی میبندن بچه هاتون؟ شاید ایزی لایفه، من قیمت اونا رو نمبستنهای بالاست. خب دو، زمین مفت داری میتونی به اینا بدی. نگاه کنید دو دولت احمدی نژاد آوردن 40 همت بانک مسکن شد بانک متولی، شد بانک متولی از طریق افزایش پایه پولی هم بود. خب آوردن خلق نقدینگی کردن دوستان، خلق نقدینگی کردن شد وام مسکن‌های مه. ما اثبات می‌کنیم این اثر زده تورمی داشت. یعنی نه تنها چی، 300 تا شغل درگیر میکنه ساخت مسکن. بعد تو کشور شما مسکن کم هم داری، یه موقع سی چیزی اضافه تر داری، میخوای تنوعش بیشتر، گفتم دو تا خونه داشته باشه چی میشه، سه تا خونه داشته، نه یه دیگه دارن شهر میرن تو کانکس دارن زندگی میکنن. مسئله سوم، میادین، این خیلی مهمه، خیلی مهمه، میادین مشترک انرژی. شما با کویت، با عراق، با عربستان میادین مشترک نفت داری، اینا رو برمیداری میاری 49%شو میدی به برزیل، هند، چین، سه تا کشور بزرگ ریکس. خب 51%شو پخش میکنی بین تک تک ایرانی ها بر مبنای کد ملی. میخوای سیاست های مهاجرتی تو حل بکنی؟ چرا نیاد تو ایران وقتی نون مفته، گاز مفته، برق مفته، همه چی مفته؟ تو اگر اینو مفت کردی بای کد ملی از بیخ نمیاد. میده بر مبنای کد ملی. خب میدان مشترک هم این کارو کردی، یعنی تو بر نداری عراقیه برداشته، عربستانی ها اومدن 5% آرامکو رو دادن به چینی ها، زینف شد تمام. اون چین آره برای این بود. آره میشه حالا زد، ممکنه یمنی ها میزنن، با 5% ما کار ندارن. خب اینا دقت کنید ببینید ما چند تا راه داشتیم. درسته کسی که میخواد توی دنیا امروز میخواد یه اتفاقات بزرگی بیفته، نقش کوریدوری ایران رو حفظ بکنیم، به دنیا بگیم نه بدون ما اجازه نمیدیم، هم زنگزورتون بالا فاتحشو میخونیم هم این پایین، خب اینقدر محکم وایستادیم موشک میخوابونیم تو اسرائیلی که هیچ کس تو دنیا جرأت این کارو نداره، هیچ کس. مثل سگ برخورد میکنن با حاکمای کشور اروپایی اسرائیلیا. اینجوری جرأت داریم این کارو انجام میدیم؟ این یه پیوست اقتصادی هم داره، بیا برو این کارات هم چیکار کن درست. یک دونه اینها نیاز به خلق نقدینگی نشه، بلکه اون موقع است این چینیه میاد میگی میخوای نفت برداری ببری، خب این بابت این میخوای پول به من بدی، بابت این سهامت به من چجوری؟ اولا این هر چین 49% خودشو بره بالا، 51% مردم رو برده بالا. تو به سفره خانوار از اینجا کمک میکنی، نه از طریق خلق پول. دو، این بانکای بی صاحب مونده تو ببرم، اینا مینو پول چیکار میکنن دیگه؟ ای کاش تو ایران میرفتن ملک میخریدن. نه الان ارمنستان، ترکیه، گرجستان اینجا هاست. عملا این چیکار میکنن؟ اینم خوب بدونید، یه پدر سوختگی دیگه اینا که انجام میدن. فکر کرد چدن قدر شبکه اجتماعی من فوش میدن به خاطر ایناست. اونا نگرانن این حرفو به گوش مردم برسه، چون اگه به گوش مردم برسه قشن میفهم مشکل کجا بوده. عجب میدونم برای خیر کیو برن بگیرن. میان میگن که این بانک آ یه شرکت داره آپریم، این بانک آ یه دونه صرافی داره، این بانک آ توی پتروشیمی آزگوندم، بذارین اسمشو عوض کنیم صرافی بی، دیدم چشاتون چیز شد. خب آره پتروشیمی سی، خب وام میدم به شرکت آ، خودم شرکت همین رو مال منه، مال منه بانکه، الان همین تیکش میاد بیرون. خب آره به این وام میدم، ریال وامو گرفت، پتروشیمیم رفته 30% پتروشیمی رو دارم، 20% پتروشیمی دارم، رفته بیانات فروخته، چی فروخته، از محصولاتش فروخته، 10 مثلا چه میدم 2 میلیارد دلار پول بیرون دارم. خب صرافی هم که هممون دارم، میگم که این میخواد پولو برگردونه درسته؟ این میخواد پولو ببره بیرون، بره ملک بخره دیگه، این شرکت آه میخواد ببره خارج، اینجا هم خارجه، این پول خارجه اینجاست. میگم داداش بیا من تو داخل این پولو میدم به تو، تو خارج بده به اون یاری که ازش ملک خریدم. گوش کن شما مخصوص، کاری که میکنن اینه، به پتروشیمیا گیر ندید، به بانکا گیر بدید. این خطای این دوستانی که میرو پتروشیمی تعلیم. وای میدونی این پتروشیمی سودش 100 همت شده؟ میدونید فولاد سودش، مثلا میگم فولاد میدونید سودش شده 100 همت؟ داداش سود این بدبخت 2 میلیارد دلاره، دلار 2 میلیارد دلاره، دلار 50,000 تومان بشه میشه چقدر؟ 100,000. دلار 60,000 بشه میشه چقدر؟ 70 بشه میشه 140. الان میگم دیدید اینا 40,000 میلیارد. این کلا پروفسور این داره دلار میفروشه. برو کره رو نگاه کن، پارسال شرکت فولادش، فولاد معروف کره، چقدر سودش بوده؟ 6 میلیارد دلار. بعد بند کردید به این بدبخت فولاد خودمون که تنها گریزگاه تنفسی ارزی ماست، 6 میلیارد دلار. در چه حالی؟ در چه حالی؟ یعنی به خدا قسم درد اینجاست که ما تو مملکتمون سرطان با خودمون درگیریم. یک کاش فقط آمریکایی، اسرائیلی و اینا بودن. با چه انگیزه، با چه اعتماد به نفسی بدون که اطلاعات داشته باشید بدین اینجوری بر مردم حرف میزنید؟ از آخرت نمیترسید؟ من اگر حرف میزنم مسئولی که از شرکت فولادی رو آوردم 6 ساعت تو دفترمون به سلابه کشوندمش، ترازنامه بدبخت برای من باز کرده. دونه دونه گفتم این چی اون چی. فولادیا پدر سوختگی نمیکنن؟ میکنن. بیا من بهتون بگم چیکار میکنن. اینا نیست اینا که دارید میگید. چیز دیگه است. پتروشیمیا نمیکنن؟ میکنن. نه اینا که شما میگید. بریم قیمت سیمان رو صفر بکنیم بیاریم پایین فرام که 2% اثر بذارید. تازه ما قیمت زمین و اینا رو حساب فقط ساخت. ببین برادر من کره رو نقشه بهتون نشوندم اینجا بود. این استرالیاست. این بره کره زمین برزیل اینجا دیگه ندارم. باشه؟ این داره از اینا سنگ آهن میخره با کشتی برمی‌دارن میارن اینجا. تونی 5 دلار. فولاد خود ما فولاد اصفهان. سنگ آهن از تو خود ایران میخره تونی 12 دلار. متوجه شدید؟ بعد میان فوشه رو میدن به فولاد. عجب. بله 5 دلار تو بندر به تو تحویل میده. این اونجا جلد اونم به تو تحویل میده چقدر؟ 12 دلار. فوش هم میده. بعد این بیچاره فولاد پارسال برق قطع میشد. اولین جایی که تعطیل میکنن کجاست؟ فولاد. اینا رو قطع میکنن. 400 میلیون دلار فقط بابت قطعی برق ضرر کرده. 400 میلیون دلار ضرر کرده. اومده چیکار کرده؟ گفته داداش من خودم برای خودم نیروگاه میزنم، جون مادرتون با من کاری نداشته باشید. فولاد خودش برای خودش رفته نیروگاه زده. رفتن سراغ همین نیروگاهش گفتن اخکن برقتو بیاد ببینیم بابا. تو آقا قول داده بود. آره بابا دنبال بازیت. برکمه. اومد میدان نفت گازی داشتیم که اصلا کسی بهره برداری نمیکنه. گفت من این میدان گازی رو خودم بهره برداری میکنم، خودم پول میذارم، سرمایه گذاری میکنم، برمیدارم گازشو میبرم اونجا، نیروگاهم را میندازم، هیچ کاری با من نداشته باشید دیگه. من فکر کنم من خارجم، فکر کنید من خارجم. رفت اونجا ریختن اونجا. اصفهانی ها اومدن گاز استان ما رو بدزدن. ای خارجی رو تو میگی بیا سرمایه گذاری کن، اصفهانی نیاد. اینا کار آمریکاست؟ اینا کار اسرائیله؟ آقا شما ای جای من بودی سکت روزی 20 بار سکته میکردید. خب چون میدونم مسئله کشور کجاست، تشنه هایی رو میبینی این طرف، آبایی رو میبینی این طرف، این باز فاصله اینم با اون 5 سانتی زبونش درست کنه آب مکیده نمیکنن. بچی همه چیو گره میزنن به این بر. نمیشه، نمیخواد این کار انجام بده. میتونم 100 تا مثال دیگه برای شما. کلا ما دو تا بچه‌ها شیلنگ تنفسی ارزی داریم برای آوردن دارو، برای آوردن کنجاله، برای آوردن غذا دونه مرغ. دونه مرغ میگم، دونه مرغ یعنی آتیش میگیرم به قرآن هستم. الان مرغ با این واردات و با این قصه ها و همین دلار بدبختی بیچاره ایمونو برمیداریم میاریم دونه مرغ میکنیم میخریم میدیم به مرغداری ها دیگه، درسته؟ گرونتر از اون چیزی که بریم مرغ خارج بخری هر موتز در میارن. میگه فرقش عوضش چیه؟ عوضش داخلی صنعت بومیه. میگم باری کلا زده نیست. ایه چی کار میکنی؟ مرغ رو بزرگ میکنم. ممنون دست شما در نکنه با گازوئیل مفت. بعد دیگه چی کار میکنی؟ چند نفر سر کار بردی بابت این کار؟ دو اینجاش آیا ما خوب بالاخره غذا رو که نباید دست دشمن بدیم؟ باشه میشه بفهمید جوجهش از کجا میارید؟ شما اجداد و والد اینا همه را از خارج وارد میکنید. تو باید بری راست وارد بکنی، از شرکت راست باید بری بگیری. کجا تو خودکفایی؟ اومدید روی جوجه آریان کار کنید؟ جوجه آریان تا 600 گرمی شو خوب رشد میکنه. آریان آریان شب نباید کرد مشابه خروسی برای خودش اینجا نباشت نکن. خب بعد آوردم تا 600 گرمه. بعد اون دقت کنیم، بعد اون ضریب تبدیلش کاهش پیدا میکنه. بعد روش کار کنیم. ضریب تبدیل چیه؟ میزان گندمی که میخوره، میزان سویایی که میخوره و به گوشت تبدیل میکنه. دو برابر اون یکی هست. یعنی عملا تو باید دو برابر غذا بخری. غذات هم که تو داخل تولید نمی کردی، از برزیل داری وارد میکنی، از اون تخته. کسی بود تو شما همین الان با روسیه بره ببنده بگه تو غذا رو به من بده؟ رفتید این کارا رو انجام بدید؟ نه. روسا که گور پدرشون، خب کوچکترین حرفی میزنن بمبیکن مثل بمب اتم میتره که دیدید. آمریکایی‌ها غربی‌ها هر کاری میکنن، هر روز تحریم، هر روز موشک بارون، هر روز کسی چیزی میگه. اینا یعنی عقبه رسانه‌ای داره. من که با هیچ کدوم، من نه شرقی نه غربی خدا وکیلی. شما اون تایی نفر بود سوال می‌خواست. جان اسم تو بگو اول، چی هم می‌خونی هم بگو. آه. جان خب نه من که دارم میگم بانکان اسمم میبرم، آمارم میدم برید نگاه کنید، همه ی این بانک ها اسماشون اومده بیرون، وامایش به کارمنده خودشون میده اومده بیرون، نه شفاف شده خیلی هاش. همونم که شفاف شده بدون با خاطر همین صحبت ها همین جنگ هایی بوده که ما انجام بدیم، ما که نه خیلی دوستان، یعنی این جبهه. گوش کنید نکته شون چیه. ایشون از قصه حسین کرد شبستری شروع کرد. خب ما راجع به تحولات منطقه با حرف میزنیم که حرف زدیم. خدا پدرت. بعد نه چون گفتی حسین کرد شبستری، فکر کنم مثلا همراه با نوعی از کنایه و نقد. خب فاطمه هیچ اوکی هیچ. خب بریم بعدش. راجع به اینکه نحوه برخورد با اینا چی باید باشه، درست. الان شما سراغ این شبکه‌هایی که اینجوری شکل گرفتن برید، اینقدر خطی و ساده نمیتونید با اینا برخورد کنید. یعنی چی؟ من بودم میکردم، من خودم بودم، یقین کنید اینا رو به سلابه میکشتم. یعنی میآوردمشون میگفتم به کی وام دادی؟ این شرکت با چه اجازه وام دادی؟ با چه مجوزی دو همت به این وام دادی؟ این که وامو گرفته کجا رفته؟ دونه دونه اینا رو میکشوندم میآوردم در ملأ عام، حکمشون در ملأ عام اجرا میکردم. خب اگر بنده کاری بودم حتما یه زندان بارها گفتم، ویژه اینا درست میکردم، ویژه مسئولین دریاچه نمک قم. بعد به غیر از دستجویی‌هاشون بقیه جاهای زندان رو لایو می‌ذاشتن ملت نگاه کنن، دوربینا رو عشق کنن، بزنی شبکه زندان. خب شبکه زندان نگاه کنی، مثلا مهدی هاشمی بیا شکلک در بیاره بره، اون یکی اونم بیاد نمیدونم چیکار کنه، اون یکی اونم چیکار کنه بکنن، مثلا جایی هم بر نمیخوره، تاش میخوان مثلا تو زندان لخشن، ملت بهتراشو دیدن. خب اونم اتفاق نمیفته، چیز خاصی منظور من نیستش. یعنی هزینه زایی باید درست کرد بر اینجا. آدرس غلط میدن از نظر رسانه‌ای. من چیه ببین، من راجع به بانک‌ها شروع کردم حرف زدن، به معنی که شروع کردم راجع به مثالی فقط برای شما میزنم. یکی از این بانک‌ها بانک سرمایه بود که وام داده بود به اینا. خب ما با یه سری از دوستان مثل آقای میلاد گودرزی و کی و کی و اینا اومدیم دست گذاشتیم و اصل کار و رخ کار این بچه‌ها بودن، هم میلاد گودرزی اینا بودن. خب اومدیم دست گذاشتیم دونه دونه ابر بدهکاره که اینا پول بانک هم تازه پس نمیدادن. توی ترازنامه چیکار میکردن؟ گفتیم این پولی که اینجا میدی وام دارایی بانک، 100 میلیارد پول داده، سال بعد 120 میلیارد بعد مثلا بگیره. مثال ها این 20 ده، گوش کنید بچه ها، 120 تا که بگیره 100 تاش که خلق پول اینجا کرده بود دیگه، بانک با وام دادن خلق پول میکنن، قسطاش که پس بگیره چیکار میکنه؟ محو پول میکنه. یعنی این امی که اینجا رفته بود بالا یه میزانش کم میشه، اما تو مملکت ما تقریبا محو پول نداریم. این 100 تا رو که پس میداد 120 تا بعد پس میداد، 20 تاش هم میشد سود شناسایی میکرد دیگه، بالاخره اون بنگاه اقتصادی بانک داره کار میکنه، سود کرده، اجاره داره میده، حقوق کارمند داره میده، این چیزا. سر سال میشد وام رو پاس نمیکردن. بانک اینجا بعد میومد اعلام میکرد من ضرر کردم، اصل پولمو بردن. آی مردم چقدر پولم بردن؟ 100 تا علاوه 20 تا 120 تا پولم. بانک این کارو نمیکرد. میومد این 120 تا رو یه وام جدید تعریف میکرد. دوباره این باعث میشد چی؟ این اصلا 100 میلیونش که برنگشته، 20 میلیونش هم برنگشته، اما 20 میلیون سود شناسایی کرده، ترازنامش مثبت میشد. یعنی میتونستن بانکای ورشکسته رو بیارن. چه این امهال بانک مهلت دادن و استمهالی که او میکرد طلب مهلت، بعضی از این واما رو تا 10 سال عقب مینداخت. اینم چیکار کرده بود؟ مثلا واما رو گرفته بود رفته بود زمین خریده بود، بعد 10 سال ارزش این زمین میشد 3000 میلیارد تومان. خب میشد 3 همت. می آورد این پول همش با هم جمع شده بود 120 وام جدید. باز بعد مثلا 144 تا برمیگردوند. سال بعد 144 جدید 160 بده. تای شده بود 200. مثل سگ پرت میکرد جلو بانک 800 هم میزد به بدن. 2800 هم میزد به بدن. متوجه شدید؟ برای این نشریه فوربس میگه تعداد سوپر میلیاردرهای ایرانی میگه سوپر میلیونر مون تو منظورش میلیونر جسارتاً به چیزه به دلاره. میگه ایران 250000 تا سوپر میلیونر داره. عربستان سعودی 215000 تا. همه اینا چه اتفاق افتاده؟ 98 به 1400 تو دو سال آخر روحانی. چرا؟ چون دلار جهش کرد. دلار جهش کرد یعنی ریال بی‌ارزش شد، یعنی قیمت این ملکه یه همتی شد 3 همت، شد 2 همت، پول رو پرت کرد. اینو واقعیت چی کار باید بکنیم با اینا؟ راهی که من میفهمم، آقا اینا اومدن گفتن یه تمومش کن استاد، چشم نیم ساعته دارم میگم 5 دقیقه دیگه وقت داریم. خب باید چیکار بکنیم؟ مطالبه کنیم منو تو آقا بانک ها. رهبر مملکت اومده میگه بانک ها غلط میکنن، بنگاه داری میکنن، میرن زمین رو میخرن. حالا فرض کنید این بانک خلق پول میکرد میداد به کارخونه، تمام بود، همش مال بانک، ایران مال بانک. همین بانک آینده نصف تورم کشور مال بانک آینده بود، فقط مال یه بانک خصوص. عوضش چی؟ عوضش ایران مال ساخته. به ما چه؟ بارکت. بعد تو ایران مال پشمک حاج عبدالله میخوان بفروشن؟ فقط کالای لوکس فروخته خواهد شد. یعنی بستریه برای خروج ارز واردات کشورهای از کشورهای خارج رو برن، فقط میتونه چیز اصلات برن. بزرگترین مال جهانه دیگه، میدونید؟ عجب. ام الفساد در کشور ما بانک ها. آدرس غلط بهتون ندن. برجام آدرس دوم سوم ماجراست. اینو جلوشو بگیر. جلو این چرخه رو متوقف کن. با این 30-40 میلیارد دلاری که هم که دارید دارو وارد کن، غذای مردم سامان بده، تکنولوژی پیشرفته وارد بکن، کشور استیبل میشه. زمین بده به مردم، خونه بده به مردم، سهام شرکت ها بده به مردم. ببینم یک نفر از مردم اون موقع دوست دارن یه ترقه تو این کشور بترکه؟ برای اینکه سهام خودشون سقوط میکنه. کاری که کی کرد؟ مالزی کرد. طرحی که مالزی انجام داد، مردم آورد سهامدار کرد. از چی؟ کدوم کشور، کدوم دولت در دنیا به اندازه دولت ما پول داره؟ میدونید که ما یکی از پولدارترین دولت‌های جهانی. دولت ما خیلی گنده است. ما تقریبا هیچ شرکت خصوصی نداریم. ما تقریبا اقتصاد خصوصی نداریم. همه چی خصولتیه. چند درصد ایران خودرو مال دولته؟ اگه اینقدر کمه، پچه رو مدیرش دولت میذاره. کجای کره زمین دیدی؟ یه دو دقیقه دیگه کاغذ نر، من خودم فیتیلر میکشم. تو ای؟ نه، فکرمو یکی تونه. خب، خودم فیتیلر میکشم پایین. این دیوونه خونه رو داشته باشید. اینا با خدا قسم، یعنی هر جای کره زمین بگی بولکینافاسو به تابعیت میده. چی؟ من رد دادم یه بابا. خب گوش کنید، من مراعاتشون رو میکنم. اگر فضا بری تو فایت و اینجور چیزا، که من تا الان چیزی نگفتم، اینا رو همه رو به اسم میگم اون موقع. خب اینجا گوش کنید، این کارخونه خودروسازیه. تمام ماشینه ما همین شکلی هن. خب اینو تولید میکنه، اینم تویی. قیمت تمام شدهش 200 میلیون تومانه، بهای تمام شدهش 200 میلیون تومان. چرا انقدر گرونه فلان؟ اینم جز چرت و پرتاسا. اینم جز انقدر مزخرفات به خوردتون دادن که اصلا من باید یه دو نفر رفتن کلاس خط، بعد گفتن که آقا من یه 6 ماه کلاس خط رفتم، یکی هیچ چی نرفته. گفت تو 1 میلیون بده تو 500000. گفت من بلدم. گفت من باید 500000 تومان زور بزنم مزخرفاتی که تو مخاطره رو بکشم بیرون. خب این نوع راحت میگیره. من بعد اینا چی گفته؟ ماشین تو ایران گرون، ماشین گرونه، مردم مجبورن پراید بخرن. عراقی‌ها چرا میخرن عزیزم؟ برای چی میخرن؟ میصرف گرونتر از ایران هم هست. تو عراق دیدی از این افیا هستن اینجا رفتن؟ تو عراق میبینی پراید 3 میلیون بابا دیگه، چی بگو پلاستیکاش در بیاد دیگه، شره بری بگو 6000 دلار قیمتش. تو عراق سایبا بهش میگن، هم سایبا سایباش 1000 دلار هم خرج پلاکش میکنن اونجا. ما همون 6000 تا رو میگیم. 6 7 تا 420 میلیون. اینجا پر چند آقا؟ این قیمت طبیعی اون باید گرونتر باشه، پول صادرات و فلان و یه کشور دیگه حمل و نقل بالا. همینه. عراقی دیوونه است میخره؟ نه، میصرفه. 6000 دلار دیگه کمتر ماشین تو دنیا چیه؟ ماشین صفر. ما یه دونه ماشین پیدا کردیم تو این دیدیم 4000 دلار، رفتیم سراغش دیدیم موتوره. به خدا آپشناش نزده بود آینه عقب داشته باشد یا نداشته باشد، میشه 4200. نمیدونم بفهمم اینجوری دیدیم. بعد اصلا موتور بدنش ماشینه، موتور موتورش موتوره. خب تو هند برای چیز سبک مثلا برای جابجایی این سه چرخه یای موتور اینا چهار چرخش کردن که چپ نکنن خیلی. اینه این 200 میلیون تومان تموم شه، این بدبخت دیگه 220 میلیون بفروشه دیگه. 220 میلیون تومان دولت میاد وسط میگه اینو باید 180 میلیون تومان بفروشه. به کی؟ به این؟ نه، این بدبخت گیر 500 میلیون میخره تو بازار. به اونی که میتونه ثبت نام کنه. اصلا چرا ما باید یه شانس بذاریم برای ثبت نام؟ چرا باید لاتاری باشه ثبت نام؟ اگر کسی دو تا بچه بیشتر دارد بیاید، گواهی نامه داشته باشی، ماشین دیگه نه. چرا این شانس رو دارید میدید به یه بخش از کشور؟ چرا به همشون نمیدید؟ بعد این چی میشه؟ این ورشکست شده، حقوقاشو نداره بده. میاد چیکار میکنه؟ میگه بیا ایربگ در به داغون میندازم، ورقه رو نازکترش میکنم. دیدید؟ طلق لق لق لق. حق داره، تو هم بودی این کارو میکردی به امیرالمومنین. خب حق داره این کار انجام بده. میگه منم میام نازکترش. این وسط به من بگو ببینم این ما به ازای 180 تا 500 کی میخوره؟ دلال. اونی که تونسته ثبت نام بکنه، اونی که بلد حق کنه، اونی که بلدن یهوی 2000 تا با یهوی به هر اخبارشون یادتون رفته؟ با ربات ثبت نام میکنن، یکی سه بلدن نمیدونم فلانن سهام اونو چیز حق ثبت نام اون یکی رو میخرن، کد ملی تو بردا بیار انقدر پول میدیم. اینا برای چیه؟ آقا من اینا به قرآن نمیفهمم. لامصب بذار این 220 بفروش، اینم 250 بخره. کجای کره زمین یه کاری میکنن هم تولید کننده ضرر کنه هم مشتری؟ به قرآن اگه جای پیدا کنه، ما کیس استادیای کره زمینیم. کینو مطالبه میکنه؟ هیچکی. فوش میدن به این بدبخت، فوش 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 تحقیر، فوش فوش پدرشو در آوردن، اما میرن میخرن. ای ببین اینو باید مطالبه کنیم، باید مطالبه کنیم، باید مطالبه کنیم. ماشین واردات ماشین آزاد کن که یه خورده این سرکوب قیمتی بکنه، لاکچری بازی شکل نگیره. اینه. وگرنه ببین واردات با ما این چیزا مسئله حل بشو نیست. این ایراد داره. بعد حالا چی شده بچه ها؟ این ورشکست شد، میخواد حقوق بده، نداره. 100,000 تا کارمند داره، خطرناکه. باش بیم میگه تعطیلش کنیم، یکی نشسته و حساب کرده دیگه، مثلا این رو تعطیلشون کنیم، بعد برداریم چیکار بکنیم؟ بیمه کارگری بدیم به کارگراش، کمتر ضرر میکردیم. خب میگه نه داداش، صنعتی رو تونستی بومی کنی، خودت بسازی فلان فلان، هر تعطیل کنی؟ دو، نریزن جاده تهران کرج رو ببندن، نریزن مسئله رو امنیتیش میکنن. شما که میگی چرا کاری صورت نمیگیره، هپکو یادته؟ میریختن راهن تهران عراق رو میبستن. هپکو کجای ماجراست نسبت به ایران خودرو سایپا؟ اندازش اصلا اسکیلش تو چقدره؟ ماجرا امنیتی میکنه. خوب چیدن. انصافا باید بلند شی کلار برداری یه رو براشون دست بزنی. مسئله دیگه این که کم آورد، میگه من دیگه میخوام اعلام ورشکستگی کنم، من میخوام برم. توی دولت حداقل ترین سهامو داری، اینجا داری برای من رئیسمو تعیین میکنی، بابامو درآوردی، قیمت تعیین میکنی، چه خاک ولم کن دیگه. میگه نه ترس، بد وام میدم. یه دستور میده یکی از این بانک‌ها، 100 همت به این وام میده. خلق نقدینگی کرد، بارک الله. خلق نقدینگی رو کد داد به دلالا. بعد موقع پاس کردنش، این که نمیتونه پاس کنه، پول خودشو نداشت بدبخت بده. نمیتونه پاس کنه. همینجوری استمهال. صد میشه 110، 120، همینجوری میاد پایین. همون که بهتون گفتم. نه، تهش میگه اصلا دیگه ندارم بدم. میگه اشکال نداره. وزیر سمت به بانک مرکزی، داداش این پولشو نمیتونه بده. این بانک میاد میگه من چه غلطی کردم؟ که نگران نباش، بانک مرکزی با تو صاف میکنه. بانک مرکزی چه جوری صاف کرد؟ خلق پول. گفتم یکی از روش‌های خلق پول، گفتم یه دنیاست، من وقت ندارم براتون بگم تو این چرخه. یکیش با خودرو داره صورت میگیره تو مملکت که چی ما خلق پول کنیم، کل مردم رو داغون بکنیم، دلالامون عشق کنن. ایران بهشت دلالاست. اینا که برای پولا شدن میرن خارج خرن. خرن کیه؟ آه سال بپرس. آه باش، من گفتم هر کی میره من این بی تربیت شما رو نشون داد. نه اینا خیلی هم گفتن سوال میخواد بپرس. بگو آقا. 5 دقیقه دیگه چیکار؟ مسئول سالن داره چپ. ببخشید آقای جان. آه رفتیم رو هم سوال اصلی که گفتم بپرسید. بگو. سودان جنوبی. بله کشورش کردن دیگه اسرائیل. ببینید این اگر دیگه من لپتاپ روشن نکنم براتون. پاک نگو. چی میفهمید؟ این مثل دای جنگیراست. ببینید این اگر آفریقا باشه، این دریای سرخ باشه، دقت کنید، این مصر باشه، سرچشمه نیل اینجاست، این سودان، این سودان جنوبی، اینا مسیحیان. اسرائیلی‌ها آمریکایی اومدن اینا از سودان جدا کردن و اینجا سد ساختن، سد داره دارن میسازن. الان آب مصر هم دست ایناست، فلزا این میگه اگر این آب اینجا ندی من به این میگم یه حالی بهت بده. همین کار با ایران دارن کجا انجام میدن؟ ترکیه، افغانستان. ترکیه داره آب سد میبنه، عرسمون خوش داره میشه، با دجل و فرات که هر کار کرد حالا مونده سراغ عرس. این طرف هم هندیا برای اینکه حال پاکستانی ها رو بگیرن، افغانستان چون کوهستانی سرچشمه خیلی از رودهاست، میگن برو اونجا سد بزن که حال پاکستانی ها رو بگیره. اما کنار پاکستانی ها حال ما هم داره گرفته میشه. خب ببین وقتی میگن آمریکا شیطان بزرگی یا صهیونیست ها حرام زادن، شما فکر میکنید چه الکی؟ نه واقعا خود جنسن، واقعا خود جنسن. اینا اصلا رود بعید میدونم تو سیارات دیگه هم خدای همچین پدر سوخته ای آفریده باشه. همینجا آفرید فقط دنیا. والا تو دنیا تنها کسایی که جلوی اینا در افتادن دارم با اینا درگیر میشن ماییم. اصلا فکرم نکن یه جایی اصلا این نیستش که مثلا اون اراده هم باشه. ما اراده داریم برای نابودی صهیونیستا، اما یعنی جمهوری اسلامی اینه، اما بدون او میاد سراغت. اصلا این نیست تو کاری نه. نشستیم بغل، ما تو خلیج خوکهاییم، ما تو خلیج مکزیکیم، اون تو خلیج فارسه. دور تا میگه ما ببخشید ما کشورمون وسط پایگاه نظامی شما ساختیم. دور تا دون پایگاه نظامی. اون ول نمیکنه. اون میگه من تا ابد میخوام ابرقدرت بمونم، نمیخوام شما نفس بکشید. آقا من مشکل ندارم، اون تو اینا سوال میپرسن چیکار کنم؟ بلند خب. نه با دیر جواب دادن یا جواب ندادن چی؟ کدوم یکی؟ ببین من اینو قبول دارم یه خطای راهبردی ما کردیم، من اینو قبول دارم. ما کاری که همون اول باید میکردیم که به اینا وقتی حاج قاسم و آمریکایی‌ها زدن، دقت کنید، اسرائیل‌ها رسما اعلام کردن گفتن ما نقش نداشتیم. چرا؟ چون ترسیدن. وقتی اسرائیلی‌ها پایگاه تیفور ما رو تو سوریه زدن و ما شهید دادیم، ما خمپاره زدیم دیگه. از اونجا به مواضع اینا تو جولان خمپاره صورت گرفت. سری روسا رو فرستادن واسطه کردن، گفتن تو رو قرآن ادامه نده. فکر کردن حمله وعده داده شده، ما چک گرفته. میخوام که بزنیم. یعنی میترسید. توی روندی دستگاه محاسباتیش به این تحلیل رسید که میتونه بزنه. حرف‌های در ایران شنیده می‌شود که مردم همراه نیستن. اینو خیالش راحت کرد. اینکه رهبر انقلاب گفت یک کاری کنید این دستگاه محاسباتش برگرده به تنظیمات کارخانه، خب همینه. ببینید دوستان، ما مانور برگزار میکنیم برای اینکه خودمونو همه کشور مانور برگزار میکنیم، اینکه خودشون چیکار کنن، آورهال کنن، خوب همیشه تاپ نگه دارن. تو مانورا سلاح جدید رو نمایی میکنی و اعلام میکنی امروز ایران، امروز پاکستان موشک شاهین 3، نمیدونم ایران موشک نمیدونم چی. برای چی؟ برای چی باید به دشمن بگی من موشک دارم؟ بعد بگی یه وقت الاغ حمله نکنیم ما. اون صدام احمق دستگاه محاسباتیش ریخت به هم. فکر کنه 3 روزه میتونه تهران رو بگیره. هم خودشو بدبخت کرد، هم ما رو. ما می‌خوایم بگیم ببین ما دنبال جنگ نیستیم احمق، ما حمله نکن، ماجرا رو تسعید نکن. اینجوری نیست رو بزنی یا نیروگاه اتمی رو بزنی من بیکار بشینم. از الان بدون میتونم بزنم. اینو رهبر انقلاب گفت بد عمل کردید. یه پالسای مصاحبه های بعضیاتون، ایشون این عبارت رو نگفت، من میگم یه پالسای فرستادی در داخل که آی مردم افغان نیستن، حالا ببینیم چی میشه، ما میخوام ببینیم حالا آتش بس جواب میده یا نمیده فلان. خب این اثر بد گذاشتون، گرگ و تمعکار کرد. سوریه هم همینجوری بود، اول اومد یه بار حمله کرد برگشتید خبره، الان اتوبان شده دیگه، هر روز هواپیماش میره سوریه میزنن برمی، چون خیالش راحت، فهمیده چی، اینو تثبیت کرده تو توازن جدی بود. این نباید اینجوری باشه. چپ نگاه کرده بعد بخوره، سریع هم بعد بخوره، خیلی سریع با سرعت باید سرزر بخوره که بفهمی تو، و متنوع هم بعد بخوره. مثلا به من بپرسی چی میگم، آقا بزنید بخش انرژیشو صاف کنید، موتورشو برید پایین، چون اون نمیتونه بخش انرژی رو بزنه، بزنه قیمت دلار نفت میره 200 دلار، خود اروپایی ها آمریکا میان جمعش میکنن. اینه. یا یه جوری بزن اون حیفا و رده خارج کن که کل کریدور هوا کرده باشی، چون اونجا قلب شیفاست، میفهمونی که بعد اینو چجوری انجام بده برای اینکه بفهمونن. مثلا همزمان با یه اقدام کریدوری ایران باشه، یه جاده مثلا 10 کیلومتری بر افتتاح کنه، تر افتتاحش کنه در راستای اینم چی راه آهن کریدوری ایران، یک قیچی بزن، حالا بعد 20 سالم رفته افتتاحش اشکال نداره. خب اون بفهمه که میفهمی داری چی کار میکنی. من الان نیست، تا 100 سال دیگه هم نخواهم گذاشت اونجا کالا بره ها. این نیست امنیت منو به خطر بنزین. این مدل تصمیم گیر تو کشورمون کم داریم. اون تتهیه جان، من بودم، بله تو کشور ما تحلیلایی هست که میگن یه جوری بزنیم که ترامپ سر کار نیاید، اینا مثلا بهتره. خب این واقعیت، من بودم اصلا با انتخابات آمریکا کار نشم، هم شب انتخاباتم میزدم، شایدم زد. خب که چی؟ که بگم ببین اسکیل من گنده تر از انتخابات توه، متوجه شدید؟ چی؟ که ترامپ بیاد سر کار؟ تباتش برای کی سنگین میشه؟ چی میشه؟ تحریما شدیدتر میشه؟ کدوم تحریم؟ الان دیگه بعدش دیگه جوکش تحریم هستن دیگه، مثلا میگه فرمانده سازمان اطلاعات سپاه رو هم تحریم کرد، سردار کاظمی، مثلا این سرداره مثلا تو ترکیه خونه داشته، مثلا تو آمریکا خونه داشته، مثلا دیگه چی؟ اصلا تموم شده. ببین تحریم رو تا فیها خالدونش رو در آوردن، تحریم بنزین رو تحریم کردن، تا تو داخل ساختیم تحریمش رو برداشتن. چیزی رو که بفهمن فایده نداره، این اصلا شما هم بگو دیگه تموم دیگه. بله بله بله. خب بله کلا سوالشون اینه برادرم، آقا سبحان میگه که، آقا سبحان میگه که چی؟ معلم چی؟ شما هم فیزیکی ترمکی تو. خب میگه که ببین اگر مثلا حضرت موسی 3300 سال پیش بوده، تو میگی سلیمان داوود که میشه 2800، من 500 تا میذارم روش جهنم و ضرر. میگیم که اونا رفتن اونجا، خب کوچ کردن، مثلا رفتن اونجا، از مصر بردشون اونجا. خب پس مال اوناشون قدیمی تره. اگر قدیمی تر بودن در جایی رو مبنا قرار بدی، تقریبا نصف کره زمین مال ما هست. هخامنشیان بزرگترین امپراتوری جمعیتی جهان بوده، یعنی 50% جمعیت مسکون جهان تحت حکومت ما بوده. این یک. دو، یه تحقیقی همین حرف رو نتانیاهو هم زد، میگفت فلسطین، حتی رفتم واژه سازی کردن، این پدر سوخت ها، فلسطین در لغت به معنی مهاجره، اینا از یه جای دیگه اومده، این از کشور دیگه اومده اینجا مهاجرت کردن، یعنی چی؟ یعنی مال اینجا نیستن. یه خانومی به اسم آریل اوپنهایم، استاد ژنتیک دانشگاه عبری اورشلیم، چرا اسم میدم برای اینکه سرچ کنی، اومد این مطالعات ژنتیکی کرد، مثل بم ترکید. نتیجه چی بود؟ نتیجه این بود که یهودی‌های اشکنازی هیچ ربطی به حضرت یعقوب ندارن، اینا اصلا ربطی به حضرت موسی ندارن، اینا 40% ژن مغولی دارن، بله اینا از خزرهان دیگه، اینا کوچ کردن رفتن به شدن یهودی اروپا شرقی، لهستان، بلاروس، اوکراین، رومانی. مثلا همین نتانیاهو مال لهستانه، اون شورون بیشرف مال بلاروس بود، اینا یهودی اشکنازه، اصل قدرت هم اونجاست. اون 40% جالبه، 40% دیگه ژنم باز مال قفقاز بوده. این آخونداشون، خاخاماشون، کلاهی که سرشون میذارن یهودی اشکنازی، اگه دقت کنی یه کلاه پشمیه بزرگه. این چرا کلاه پشمیه؟ کلاه منطقه قفقازه. خب اینا یک شبه همشون یهودی شدن رفتن اونجا. و این خانم دکتر در ادامه تحقیقاتش متوجه شد و یه دکتر یهودی دیگه، من عمدن رفتم دو تا یهودی پیدا کنم دهن اینا رو ببنده. اون یکی که میگه هر چی میخواد به من بگی، من یهودی هم باید حقو بگم، ارائهش تو تد هست، برید ببینید 20 دقیقه است، فوق العاده است. اونجا اثبات میکنه که فلسطینی های مسلمان و عرب ژنشون به مراتب به یهودی ها نزدیکتر تا این یهودی های مهاجر. یعنی چی؟ یعنی ساکنان واقعی سرزمین فلسطین یک زمانی اول چی بودن؟ یهودی بودن، بعد چی شدن؟ مسیحی شدن، و بعد چی شدن؟ مسلمان شدن. اینا جدن در جد باباش، اینا همونایی که اونجا بودن، اصلا همینان با موسی اومدن یه بخششون. ببینید خوبی ژنتیک اینه، مثل ترکای جلسه کشن دستا برم بالا عرضو ماشالله هلدی ایلر ها. مثلا مثل گوش کنید، مثل ترکای ما، آذربایجانی های ما، آذربایجانی های ما زبانشان ترکی شده است، به خاطر همین مجاورت چیز قرار گرفتن، مجاورت همین خزرها. خزر از واژه جزر میاد، جزر جزر، آره حرکت میکنه، یک جا یک جانشین نبودن، اینا حمله میکردن. خب آرام آرام خه تلفظ شد، حتی برخی همین هزارها در افغانستان هم از همین لفظ خزر، از این لفظ برخی، یکی از وجوه تسمیهش اینه. اینا بعدن اومدن چی؟ شمال قفقاز مستقر شدن. آذربایجانی های ما هم چی؟ جنوب. آرام آرام زبان اثر گذاشت، مثل مصری ها که عرب نیستن، زبانشان عربیست. جان کی؟ خوزستانی هم داریم. آقای اینجا باز بریم سراغ مطالعات ژنتیکی، چون این نفر میگه آقا این کی گفته اینجوری نیست فلان بوده، این حرفو میشه. ژنتیک همه چی اثبات میکنه؟ مردم آذربایجان ژنوم مادریشون 99% با بقیه مردم ایران مشترک. کی میگه؟ دکتر اشرفیان بناب، ضد انقلاب، استاد دانش انگلیس. ایشون اشرفیان بناب، خودش ترکه، بنابیه. خب کباب بناب خورده دیگه. آفرین. این اومده اثبات میکنه ژن عربی در مردم آذربایجان بیشتر از ژن ترکی مغولی است. این خیلی عجیبه. یعنی سادات آره بیشترن تا این مطالعات حوزه زبانشناسی که بنده بسیار بهش علاقه دارم و به خاطر همین مطالعاتم لازم دارم و رفتم یاد گرفتم و با اساتید مبرزش در ارتباطم و مدعی هم هستم یه جاهایی، این هم اینو اثبات میکنه. مثلا بسیاری از ببین بگم اینم دیگه، همجوری که حوصله ندارم پاشم خسته شدم. نگاه کنید، این که ایران بوده، ایران امروزی میگم، ایران کهن رو نمیگم، چون ایران کهن همین بزرگتره دیگه. خب چی روشن کن؟ آه اینو ولش کن، من رو ایران بگیم خوبه، هر چه دیر میشه اونجا من برم تو حرف دیگه، باز دیگه فوشر میدن به ما. نگاه کنید ببینید، این منطقه بچه ها، این منطقه منطقه بسیار سخت از نظر زمستانهاش، مردم کوچنشین، از دشت آلتای تا مجارستان میکوبیدن 5000 کیلومتر میومدن میرفتن حمله میکردن. نونشون از چی در میوردن؟ حمله میبرن بر خود آریایی ها که الان اومدن تو ایران، یه زمانی از همینا بودن. آره نه واقعیت رو دیگه همینا بودن، منتها صحبت زدن که کی اومدی یک جانشین شدی. واژه تور یعنی غیر یک جانشین، توریسم. خب الف و نون مکان بگیریم میشه چی؟ توران. اینجا میان، خب میگم از اینجا از دشت آلتای تا اینور حمله میکردن میمدن میرفتن. فرق اینه که مثلا ما 4000 سال پیش اومدیم، اینا 1000 سال پیش. خب ما یعنی چی؟ الان صحبت سر اینه، زبان مردم ایران قبل از حمله آریایی‌ها چی بوده؟ ببینید اینا مهم، اینا مطالعات ژنتیک نشونه. ما همون مردم ایرانیم هممون. خب آریایی‌ها وقتی حمله کردن از این بالا، اینا به سه بخش رفتن دیگه. یه بخش اومدن سمت هندی‌ها. هندی‌ها زبانشون قبل از حمله آریایی‌ها دراویدی بوده، زبان دراویدی. اما زبان فارسی رو، زبان هندو اروپایی رو، زبان آریایی رو از اینا گرفتن، به ایران حمله کردن، به اروپا حمله کردن، ژرمن‌ها و این قصه. این عدد قدیمیه، 4000 سال اینجوریه. خب اما اینجا خالی از سکنه بوده؟ خیر، مطالعات ژنتیکی نشون میده بشر اولیه که اینا میگن از آفریقا اومده و صفحه عربستان، گوش کنید، صفحه عربستان و آفریقا رو یه صفحه میبینن، چون خلیج دریای سرخ خیلی چیه؟ کم عمق، تنش‌های آب و هوایی یعنی عبور ازش راحته، یکی میبینن. اینجا که بشر اولیه بوده، اولین جایی که اومده سکنا گرفته ایران بوده. همین وایکینگا 11000 سال پیش از ایران رفتن. مطالعات ژنتیکی اینو تایید میکنه. خب تو نمیدونم اینا اومدن اینجا حمله میکردن. ببین اینجا سرزمین ایرها، الف و نون رو مکانی بگیری میشه چی؟ ایران. لند بگیری به معنی سرزمین میشه چی؟ ایرلند. اونم از ما. خب یا مثلا یه چیز دیگه بخوام بهتون میگم، گیلها، گیلان، گلها، فرانسه. خب اینا هم یه نژادن، زبانشون تو کلمات فارسی دارن. این گوش کن، ه و س خیلی به هم تبدیل میشه به خاطر اینکه تی اچ می نوشتنش، تی اچ سه تلفظش میکردن، اینا هم د تلفظ کردن، هم ه تلفظ کردن، هم سه تلفظ کردن، درسته؟ مثل هند و سند، مثل مهتر کهتر، بزرگتر به جای حسه بذار مستر کستر، مستر یعنی بزرگتر. بلوچ داریم اینجا، چی میگن؟ مستر کستر ندارید شما؟ خوابه. آره بزرگتر کوچکتر همین الان استفاده میشه. سه تلفظ میکردن، هنسن. ده میشه چی؟ دسی، ده تایی ده تایی. خب داره یه سری چیزا جا میفته. خب ماه دهم میشه چی؟ آفرین، دسامبر. ماه نهم نوامبر. ماه هفتم ه هفته، نگاه کن، ه که سه، ف که پ، اینم ته، سپتامبر. هشت، هشت اکت، هشت اکت، اکتاپاوس، اون اوسش که یونانی هشت با اکتا، اکتبر، ماه هشتم. سب کن جان، نه ماه دهم، دسامبر ماه دهمه. چرا اونا میگن ماه دوازدهم؟ برای اینکه خولن، چون اوله. ما گوش کنید بابا، این تمدن ماست. اون خارجی بعد ما رئیس جمهور، ما اگه میفهمید رئیس جمهور ما بلند میشه میرفت تو کشور خود اینجوری حرف میزد. خب این فروردین ماست، فروردین اول سال بوده، هر عاقلی بهار رو میذاره اول سال. اینا ما دسامبر میشه ماه دهم. اینا اومدن اسفند و بهمن هم اضافه کردن. به خاطر چی؟ برای گفتن مسیح اومده اینجا به دنیا اومده. دو ماه اضافه شد، دسامبر شد. من برای اینکه ماه میلادی رو قاطی نکنم، اینا رو میگم، دو تا میندازم گوش. فهمیدید؟ پر ریشه ها اینجاست. ریشه ها اینجاست. خیلی از این کلمات، بسیاری از کلماتی که شما گوش کنید، دارید استفاده میکنن غربیا. اینا ریشه های هندو اروپایی داره. هندو اروپایی هم پروتو، یعنی ریشه اولیش. خب پروتوش این هند هم اینا بی خود آوردن گذاشتن ها، برای اینکه انگلیسی ها رفت دادن هندو گرفته بودن، هندو گفتن شما غریبه، گفتن نه داداش این با هم دیگه زبونمون یکی بوده. این کم و این زبون اسم درستش آریاییه. همین گیلها، گلها. الان مردم کروات اینا از ایران رفتن. خب اینا مهاجره ایرانی بودن، اینا خیلی دیرتر رفتن. بله زبونشون خیلی اشتراک داره. ما الان در قفقاز یه منطقه داریم، زبونی دارن، زبون ایرونی، اسم زبونش ایرونیه. وقتی حرف میزنن، کلماتی که دقت میکنید و گوشتون به ریشه ها آشنا باشه، قشنگ میتونید تشخیص بدید. خب من این بقیه چی؟ من نمیشناسم اونجا کجاست. خب بذاریم چی بگو؟ روستای چی؟ اونا هر چی بگی من در میارم، رفتم تتوشم. اونا مال رومانی هن. چند سال پیش یکیشون اومد توی فیسبوک، آره روسکای زر، نمیدونم چی بود، زرگر. ببین اونجایی باش. حالا یه نفر اومد، آره اینا باید بذاری ردیف جلو این دوتا را، میگه که بلش کن. آره اینا رفت، یکیشون اومد تو فیسبوک گفت آقا ما نمیدونیم زبونمون چیه، یکی بیاد به داد ما برسه. سه چهار تا از جملهشونو تلفظشو فینگلیش ما چجوری می‌نویسیم اینجا، گفت کسی میدونین چه زبونیه؟ رومانیایی‌ها اومدن گفتن تو داری به زبون ما حرف میزنی. اینا همراهان ارتش اسکندر بودن، وقتی میان در ایران ساکن میشن، همینجا ازدواج میکنن، مسلمون هم شدن، شیعه هم هستن. خب برگردیم صحبت خودمون. اینا وقتی از این طرف حمله میکردن، گوش کنید، مثلا اسلحه دست این بوده، نگاه کن، میاد اینجا، تو به زبان اون حرف میزنی، اون به زبان تو حرف میزنه، تو به زبان اون اسلحه دست، اون چیزی که داشته رو گوش کن، داشته رو معادلش رو ببینه میگه آب بوده، اینجا سو ببینه میگه سو. اما چیزی که نداشته، تو الان مثلا بریم ایتالیا میگه این چی شما میخوری، میگم پیزا، آها همینا بده. یا مثلا اروپایی‌ها رفتن استرالیا، کانگورو نایده بودن، اختصاصی اونجاست، گفت این چیه؟ گفت کانگورو. کانگورو یعنی چی میگی به زبان بومیای اونجا؟ این گفت این چیه؟ برگرد گفت چی میگی؟ الان اروپایی‌ها میگن چی میگی؟ همه دنیا الان ما داریم میگیم چی میگی؟ ما اسم اصلیش منم چیه؟ اصلا زبونشون رو چون نمیفهمیدن. ببین چی داشته این آدمی که تو این منطقه بوده، بچه‌ها گوش کنید. یک، اسب. چی براش مهم بوده؟ آتش. دینش چی بوده؟ شمنیست بوده، تنگری باوری یا تانری باوری، خدای خورشید، خدای ما. چی براش توتم بوده؟ اونی که ازش میترسی، آروم آروم برات مقدس میشه، گرگ. چرا حمله میکرد به گوسفنداش؟ حالا بریم تو واژه ها. اسب چی میشه به ترکی؟ پریدن چی میشه؟ انداختن چی میشه؟ همش اسبه. نگو پریدن، بگو اسبیدن. اون مبنا بوده. خب توی این هوای سرد و فضای سرد ما رفتیم نشستیم یه جا، چی برامون همه چیزه؟ اوت. بشینیم، اوتراخ، اوتوماخ، اوتاخ، اودوم یعنی هیزوم، همه چی بلا آتیش شکل میگیره. حالا اومدیم وارد ایران شدیم، ببین اسمای شهرها، اردبیل اسم خودشان، آرتاویل آریایی اسم، دشت مقدس، آرت هنر، آرتین همین اسم از این گرفته میشه، تبریز سرد، میانه وسط راه، مرند ماندگارانا، مراغه همون قزوین. شما مراغی ها ندارید؟ اینا از مراغه با حمله مغول ها فرار کردن اومدن این طرف. میخواهید بدونید مردم آذربایجان قبلا زبونشون چی بوده؟ ببین مراغی ها زبونشون چی، نزدیک علموتان. خب اومدن روستای کندوان، کوه میکندن دیگه، اسمش چیه؟ کندوان. رضا شاه هم می‌خواستیم تونلو بزنه تو جاده شما، رفت اینا رو برداشت بود، گفت بیاد بکنید، شما تخصص کنده کاری دارید، کندوان اسم تونل شد کندوان. خب اما موانع طبیعی رو خودت میگی، لشکر کجا اتراق کنیم؟ کنار اون کوه بزرگه، گرداخ، گرباغ، دل چای، آج چای، رودخانه وحشی، رودخانه تلخ، اینا رو تو اسم میذاری. بعدن یه سری از مناطق هم بعدن اسمشون هم چرخوندن، مشکل اما اصل میبینی اینا سر جاش، اینا 2000 سال اسمش همینه، 3000 سال اسمش همینه. کوروش هم اومد چیکار کرد؟ اومد اینجا یه دونه سد ساخت، اسمش شد چی؟ اونا گفتن داریال یعنی داریول، راه تنگ. اینا گفتن چی؟ دربند. شهر دربند در جمهوری آذربایجان، بریم نگاه کنیم. بله من گفتم جنوب آذربایجان. دربند. نه میخوام درست بریم، وقت نداریم. آذر، آره بیا وست آذربایجان اشتباه. چرا؟ جنوبش، آره درسته درسته، آفرین. داغستان، جنوب داغستان. نه درست میگی، دربند داغستان. اینا هاشش بد شده فکر کنم چه نظام. آره ببینید دربند. خب این دربند. ببینیم شهرهای زیرش مثلا اسمشون چیه. اینجا سیاه زنه اسمشون فارسی. خب ماد، ماد یعنی چی؟ کسی میدونه؟ ماد یعنی گل. ماد یعنی گل. گل انگلیسی مال همینه. چرا گل؟ اینجا یکی از بزرگترین اتفاقات کره زمین میافتاد، برای همین زرتشتیگری از اینجا در آمد، از آذربایجان. چی؟ عناصر اربعه یک جا تو زمین یه جا پیدا شد و به صورت شگفت‌انگیز و ماجیک و جادویی. دش بارک الله گلفشان‌های پلتخ ولکانه میگن. ولکان یعنی چی؟ آتش فشان. ببین گاز میمد بیرون، باد، آتش میگرفت، آتش. گلم که داشت خاک و آب، آب باد خاک آتش کنار هم دیگه بود. برای همین مقدس شد. دشت مغان مال اینجاست. مغها که بودن دانش ویژه‌ای داشتن تو مردم وحشی اون زمان، همه کف میکردن، علم ستاره شناسی بلد بودن. برای همین دانش اینا شد چی؟ ماجیک. آنچه مربوط به مغهاست. Your Majesty، عالی جناب، اعلی حضرت. اصلا که ادبیات سلطنتی و عالی جناب مالی جناب بازم مال ایرانی هست. خب کلمات حتی عربی شاه تو عربی رفت شد شهوه، چیزی که لذت بخشه مال شاه هست. وقتی شما جامعه رو، شما اون معلم، از هویت توهی کردی، گذشتش از بین بردی، رسالتش، منم میگم اگه امروز کوروش کبیر بود نسبت به مسئله فلسطین و اسرائیل بی تفاوت بود، یا میرفت دهنشون سرویس میکرد این استورا، همین کار ما رو میکرد. چون ما من نسل هم بودیم. حالا اینجا نگاه کنید، این که تا اینجا آمد بچه ها چیکار کرد؟ هم هدیه به شما رفت مسئله رو. این خط سفید رو ببینید، این دقیقا همون خطیه که اینا نمیتونستن رد شن. چیه اینجا این سفیدی؟ تمام برف، یعنی ارتفاع، نمیتونستن رد شن. اون گذرگاه ها رو بست با چی؟ با آهن و مس. ذوالقرنین مگه نمیگه برید اینجا ببینید معدن آهن داشکسن مالکه معدن مس بول زمان عصر مفرقه؟ نمیرفتی که کرمان برداره مس ببره، از همونجا ابزاری که دم دستش بود اومد چیکار کرد؟ همین الان من و شما سنگ میچینیم برای اینکه نریزه، توری آهنی نمیذاریم، یه سازه فلزی که سنگ توش گیر کنه اینا نتونه رد شد. یه تیرانداز از بالا میتونست یه لشکر اینا رو چیز بکنه، نگه داره. اینا موندن شمال، به وضوح بین چهره های جنوبی کوه قفقاز و شمال کوه قفقاز تفاوته. آذربایجانی ها تو چش و ابرو، تو همه چی، کاملا ایران. یعنی به مراتب خراسانی ها بیشتر تحت تاثیر ژن شرقی قرار گرفتن حملات اونجا تا آذربایجانی ها تو کوه بودن. حالا من موندم یه عده تو آذربایجان قفلی زدن، اینا مشکوکن، هم جنگ انگلیسی به زور میخوان ما رو به کانال توران میخوان بسازن. میگن چی؟ میگن نه ما مغولیم. نچسبون به قرقا، جور در بیاد آخه. مغول بودن اشکال ندارد، این نکرم کم اندالله اتقا کم، انسان بودن ما، اما خب مغول نیستیم چیکار کنیم؟ به زور میخوای بگی؟ تو الان تبریزی ها رو به چی؟ به چشم روشون میشنسی؟ اردبیلی ها رو به چشم روشون میشنسی؟ خب اون جن شرقی آلتایی که دقیقا چشم ریزه اشکالی ندارد. باز من تاکید میکنم خدا پخش کرده هر جوری هر چه خواسته، آفری که سیاهی که سفید، لتعارف رو برای که هم دیگر بشنسید. اینه، ما نباید اینو بیام دست بذاریم، این اشتباهه. ما میخوایم اون کسی که مثلا هم ژنتیکی ترکی بوده، هم زبانش ترکی بوده، تو ایران بگم چی؟ هموطن از ترکمنم، همون چهره رو دارم، هم زبان رو نگه دارم. آرام آرام اینجا آمد، برای مثلا اینا اومده بودن غذای کوفته مال ما بود، نداشتن. اسم غذا رو چی میگن اون موقع؟ همونی که هست. میگن چیه؟ میگه کوفته، میگه کوفته. یه خورده فقط تلفظش اینجوری میکنه، چیز دیگه نیست. انار نداشتن، همینو میگه. واسه که مال خودمون بوده، فرهنگ ما بوده، مال ایرانی بوده، همین استفاده میکنه. آرام 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 این زبان سایه بده، نه خیلی هم خوبه، افتخارم میکنم بلدم هستم. 100 جام به درد خود من خورده، کشور دیگه رفتم، عربستان رفتم، با همه صحبت کردم، با ترکیه ای ارتباط گرفتم. خود ترکیه ها ماخه چیز نیستن، ما ترکیه هم تو اینا بیزانس شرقی هن. اینا هم مثل عربا که زبانشون مصری عربی شد، اینا هم زبانشون ترکی شد. جان کی؟ شما؟ خب تمدن اینجا بوده شد. اولا همه پیغمبرا اینجا نخیر. ببین هر کسی از آسیا میومد اینجا بارانداز بود بره بالا. منطقه خاورمیانه شد منطقه انبیاء الهی. خدا به حضرت ابراهیم که زاگرس نشین بود دستور داد، حالا ما نمیخوام به خدا هر چیز به ایرانی رب بدیم، نه زاگرس نشین بوده، اورام اسم ایشون، اورام میگن، همین یهودی هم میگن اورام، اورامانات، شمیرانات، همین الان ما داریم استفاده میکنیم. اسم دخترموش چی بود؟ سارا، بازم ما داریم استفاده میکنیم. اسم برادرزادش چی بود؟ لوط. یا همه اسما با این زبان ما قابل هجی کردنه. اسم جدش چی بود؟ ارفخشاد، ارفخشاد، این همه. اسم عموش چی بود؟ و از قال ابراهیم لعبیه آزر، این هم باز مال ما مثلا تهشه دیگه، آزر، آگر، آیر، آتر، تو تمام زبان ها آزر، بادگان، پادگان آزر، محل نگهداشتی آتش. اصلا ما در روایت داریم، روایت تاریخی ها، مسلمان ها اعراب گفتن زرتشت آذربایجانی. یه فرضیه یا این مسئله مطرحه که احتمالاً حضرت ابراهیم همون زرتشته و زرپشته، یعنی از پشت آذر، از نسل آذر، آذر پشت ره، یه فرضیه است. خب ایشون بلند شده رفته، چه باید کار بشه؟ چرا انقدر سا؟ چرا ساده میشه؟ که حالا اگه بچه تاریخ و جغرافی، چرا انقدر یهودی براشون اشیاء عتیقه مهمه؟ چرا انقدر روز تاریخی کار میکنن؟ برای اینکه اینا رو بتونن بپوشونن، برای اینکه بتونن تغییر بدن، اینا هویتیه، اینا خیلی مهمه دوستان. پس این منطقه ادیان بهش دستور داده شد برو فلسطین. چرا فلسطین؟ نگاه کن، آسیا، اروپا، آفریقا، برو تو لولای سقاره پیام توحید رو پخش کن. کرد. 2.5 میلیارد مسیحی، همه ابراهیم رو قبول دارن. 2 میلیارد، 1.8 میلیارد مسلمان، همه قبول دارن. حتی بقیه میگه یه زن دیگه داشت به اسم کتورا یا قطوره، از اونم 6 تا بچه داشت حضرت ابراهیم، که اونم تا بحر فارس پخش شدن، یعنی تا ایران اومدن پخش شدن. ای بسا برهما همون ابراهیم باشه که رفت در هند، حالا بعدن آینش مورد تحریف قرار گرفته، هیچی. یا کل 1 میلیارد 700-800 میلیون بودایی که شما توی چین داری، همشون توسط یه ایرانی بودایی شدن، یه شاهزاده ایرانی رفت اونجا اینا رو بودایی کرد. یه قرآن ادیان بخونید، همین تاریخ براتون دست میاد. آیا ما پیغمبر دیگه نداشتیم؟ چرا؟ الان ما یه روایت داریم، البته سندش مشکل داره. خب میگه کان ارسطاتالیس نبیه، ارسطو پیغمبر بود. خب منتها چیه؟ الان پس چرا فلان حرفو زده؟ مگه مطمئنی ارسطو این حرفو زده؟ تو الان بری تو تورات بخونی که حضرت داوود که نابودش کردن، که زنای محسنه داره، استغفرالله، حضرت سلیمان بت پرستیده، آره یعقوب با خدا کشتی گرفته. این که تحریف کردن نباید مبنا و سند باشه. حضرت هود، حضرت صالح، اینها عرب نیستن. حضرت اسماعیل عرب نیست، مستعربه، عرب عدنانی مستعربه، عرب قحطانی عربه. خود لفظ عرب یعنی چی؟ بادینشین. توریک یعنی چی؟ پارسیک و توریک، چو ترک یعنی بادینشین. جالبه، عثمانی ها به توریک ها فوش دادن. تو خودت از اونایی. این معنیش چیه؟ یعنی من یک جانشین دارم به اون بادینشین چیکار میکنم؟ توهین های بدی کردی که من نمیگم، فوش داده که اونا هیچی نمیفهمن، وحشیان. نه عثمانی ها خودشون، نه خود همین یک جان. ببین اینا در اصل سلجوقی اومدن یک جان اینجا وایستادن دیگه، اینجا حکومت کردن. اینا به اینا فوش دادن، به بالاتریاشون فوش دادن، گفتن هنوز مثلا به چنگ ها برید شما تحقیق بکنید، اینا به حدی جنگجوهای قدری بودن اما وحشی بودن. مثلا یارو میگه من وارد شدم، خیلی از اینا تاریخ دانان عرب نوشتن، میگه من وارد اونجا شدم، احمد ابن فلان یکی از ایناست که خوندنیه سفرنامش، حتما فیلم چیزو ببینید، 13 سلحشور، 13 سلحشور زندگی احمد ابن فلانه، فیلم دیدنیه. خدمت شما عرض کنم باندراس بازی کرده، دوبله فارسی هم شده. برسونم دانشگاه خراب شده تون بذارید ملت بیان بشینن نگاه کنن، عشق کنید. خب چشمون هم میرن اونو حتما. خب بعد جلسه به من فیلم آفر بدیم منم نگاه میکنم، بعد برید اونجا نگاه کنید. قصه اینه، اینا وقتی وارد میشن میگه بچنگ ها تو جمجمه آدم آب میخوردن. کوری خونی بوده دیگه، میخواد بترسونی ایجاد رعب و وحشت کنی درس. خب بچه‌ها سرتون درد دارم ببخشید، مام هنجرمون درد گرفت. یا علی خدا حافظ، یه صلوات بفرستید.